أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما سال گذشته در تقسیم حکم شرعی به حکم اولی و ثانوی به پایان رسید. اصل بحث هم از اینجا شروع شد که ما وقتی به تعریف علم اصول رسیدیم و تعاریفی که در مورد علم اصول وارد شده بود که حدود 8 تعریف بود، اینها رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم و نهایتاً تعریف مختار رو بیان کردیم، به مناسبت عرض کردیم که خوبه که راجع به حکم شرعی که غایت علم اصول استنباط حکم شرعی هست بحث بکنیم، که اساساً حکم شرعی ماهیتاً چیه و مبادیش چیه، مراتب حکم شرعی، اقسامش و تقسیماتی که برای حکم شرعی هست. به هر حال مجموعه ای از مباحث حکم شرعی که در علم اصول پراکنده است و خوب است که اینها یک جا جمع بشه، و بعضی از مسائل و مطالب هم اصلا در علم اصول مورد تعرض واقع نشده. لذا ما بحث هایی رو تا اینجا مطرح کردیم. یکی بحث حقیقت حکم شرعی بود که بحث مبسوطی رو در باره حقیقت حکم شرعی متذکر شدیم. در اون بحث حقیقت انشاء، حقیقت اعتبار، بحث اراده تکوینیه و تشریعیه، اعتباریات و انتزاعیات و مسائلی رو به عنوان مقدمه ذکر کردیم تا حقیقت حکم شرعی معلوم بشه. به مناسبت بحث از مراتب حکم شرعی هم کردیم، که البته ذکر مراتب حکم شرعی در اون موقعیت بیشتر برای این بود که ما معلوم بکنیم که حقیقت حکم شرعی کدوم یکی از اون مراتبه، والا جا برای بحث بیشتر در مورد مراتب حکم شرعی بود و هست، و حالا انشاءالله اگر برسیم بحث تکمیلی که در رابطه با مراتب حکم شرعی انشاءالله متعرض خواهیم شد. بعد از اون وارد تقسیمات مربوط به حکم شرعی شدیم. تا اینجا 4 تقسیم از حکم شرعی ذکر کردیم. این تقسیمات طولیه و عرضیه‌ای هستند که حالا ما به نحوی اونها رو مورد بحث قرار دادیم. تقسیم حکم به حکم تکلیفی و حکم وضعی اولین تقسیمی بود که ما بحثش رو متعرض شدیم. گفتیم حکم شرعی تقسیم میشه به حکم تکلیفی و حکم وضعی. خب اقسام حکم تکلیفی، اقسام حکم وضعی، یه بحث مبسوطی رو ما در این قسمت داشتیم و مصادیق حکم وضعی رو یک به یک مورد بررسی قرار دادیم، و حالا انشاءالله اگر خواستید مراجعه میکنید، بحث‌های مفیدی بود که در اون موقعیت مطرح شد. تقسیم دوم تقسیم به حکم مولوی و حکم ارشادی بود. البته این از اقسام حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی ما گفتیم تقسیم میشه به حکم مولوی و حکم ارشادی طبق بعضی از انظار، و این بحث رو اونجا داشتیم که آیا این تقسیم مولوی و ارشادی در احکام وضعیه راه داره یا نداره. تقسیم سوم تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری بود. خب ما نتیجه‌ای که در این بخش گرفتیم این بود که ما اساساً حکمی به نام حکم ظاهری نداریم. این تقسیم رو ما رد کردیم و حکم ظاهری رو گفتیم قابل قبول نیست. یه بحث مهمی از این مطلب حکم واقعی و ظاهری باقی مونده که اون بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. در اصول در بحث شبهه ابن قبه در بحث حجیت زنون اونجا مبسوطاً در بحث‌های اصولی مورد رسیدگی قرار میگیره. البته ورود به بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری مبتنی بر پذیرش حکم ظاهریه. یعنی اگه ما پذیرفتیم یه حکمی به نام حکم ظاهری داریم، اون وقت جای اون سوال و شبهه هست که بالاخره بین این دو حکم چه باید کرد در مواردی که اختلاف وجود داره، که راه‌های مختلفی طی شده و همه این بحث‌ها تحت عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری اونجا آمده. ما به مناسبت اینکه این بحث هم یه بحث مفصل و مبسوطیه و هم مبتنی بر پذیرش حکم ظاهری است، ما اینو پارسال متعرض نشدیم و گفتیم حالا در ادامه مباحثی که در مورد حکم شرعی داریم در ادامه این مباحث میتونیم این بحث را واردش بشیم. البته این رو هم میذاریم باز در یک مراحل متأخر از بحث هایی که حالا میخوایم دنبال بکنیم، چون عرض کردم هم بحثش طولانیه و هم به هر حال هنوز ما نمیدونیم، تردید داریم که آیا اینجا مطرح بکنیم یا نکنیم، بذاریم در همون بحث خودش و در جای خودش در اصول مورد رسیدگی قرار بگیره. حالا ایحال این بحث مونده که این میمونه برای بعدن. بحث بعدی که باز مطرح کردیم ما تقسیم حکم شرعی به حکم اولی و ثانوی. آخرین بحثی که پارسال ما متعرض شدیم حکم اولی و ثانوی بود، که البته حکم اولی و ثانوی را هم ما نپذیرفتیم، یعنی تقسیم حکم شرعی به حکم اولی و ثانوی رو قبول نکردیم. گفتیم ما یه حکم بیشتر نداریم، حکم شرعی یکی بیشتر نیست. اون چه که باعث تغییر عوارض و تواری و حالاته، یعنی یه حکم شرعی در یک حالتی جعل شده، حکم شرعی دیگری در حالت دیگری و در حالت عروض یک عارضه دیگر، یعنی هر دو حکم اولی هن به یه معنا. دیگه اینجور نیست که ما یه حکم اولی داشته باشیم و یه حکم ثانوی، مثل حالات مختلفی که برای صلات و وجوب صلات، تارتن صلات به نحو ایستاده واجبه، در هنگام مریضی به نحو نشسته، آیا میتونیم بگیم وجوب صلات به صورت نشسته حکم ثانوی است؟ به همین قیاس در مورد بقیه عرض و حضور شما موارد اینجوریه. تقسیم پنجمی که ما برای حکم داریم تقسیم حکم شرعی به حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی است. البته در خود این تقسیم و این که مقسم این تقسیم چیست، حالا ما این رو تسامحاً گفتیم که حکم شرعی تقسیم میشه به حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی، چون اون حکم شرعی که ما اول تعریف کردیم اگر بخوایم اون رو مقسم قرار بدیم نمیتونیم بگیم اون حکم شرعی که اول بحث ما به تعریفش نشستیم و حقیقتش رو بیان کردیم، اون حکم شرعی تقسیم میشه به حکم حکومتی و غیر حکومتی. فل جمله الان اصل این که ما دو نوع حکم داریم، یک حکمی است به نام حکم حکومتی و حکمی هم هست که غیر حکومتی است. من با عنایت هم تعبیر غیر حکومتی به کار بردم تا حالا در ادامه بحث خواهید دید که چرا اینجوری بیان کردم و چرا دارم میگم این تقسیم مقسمش حداقل با مسامحه ما داریم میگیم حکم شرعی تقسیم میشه به حکم حکومتی و غیر حکومتی، چون حالا خواهید دید تفسیری که از حکم حکومتی خواهیم کرد این تفسیر و این تعریف معلوم نیست با اون تعریفی که ما از حکم شرعی ارائه دادیم منطبق باشه، یه جنس دیگر و سنخ دیگریست. اما بالاخره حکم حکومتی هم حکمون، لذا این دو نکته رو ملاحظه بفرمایید که اولا اصل این تقسیم و مقسمی که حالا ما تا به حال برای این تقسیماتمون داشتیم در اینجا یه ملاحظه‌ای کنارش هست، اینو توجه داشته باشید. ما فعلا میخواییم بگیم دو جور حکم داریم، حکم شرعی، حکم حکومتی، حکم غیر حکومتی، اما این که مقسمش چیه، همون حکم شرعیه یا نه، اینو حالا بعد معلوم خواهد شد. و دوم این که تعبیر غیر حکومتی در مقابل حکومتی به کار بردیم، تقسیم های دیگه اینجور نبود، عدیل و قسیم داشت، میگفتیم مولوی ارشادی، اولی ثانوی، نمیگفتیم اولی و غیر اولی، مولوی و غیر مولوی. اما اینجا به خاطر الزاماتی که وجود داره ما ناچاریم بگیم حکومتی و غیر حکومتی. اما یه مقدمه‌ای و توضیحی راجع به سابقه تعبیر حکم حکومتی من عرض بکنم که آیا اساساً این اصطلاح و تعبیر در کتب فقهی ما از قدیم الایام وجود داشته یا نداشته؟ تعبیر حکم حکومتی از تعابیری است که در متون فقهی معاصر به چشم میخوره، در متون فقهی قدیم و در کلمات فقیهان متقدم این تعبیر حکم حکومتی و مشابهات اون مثل حکم ولایی، حکم نظامی، اینا نبود. حکم حکومتی، حکم ولایی، حکم نظامی، اینا از اصطلاحات تقریبا متأخره. اون چه که در پیشینه کتب فقهی ما به چشم میخوره حکم الحاکم، این تعبیر هست، تعبیر حکم الحاکم هست، حکم والی این هست، حکم الحاکم، حکم الوالی، من رعاه الحاکم و امثال اینا. در کتب فقهی اهل سنت هم تعبیر به احکام سلطانیه بوده از قدیم. الاحکام السلطانیه در متون فقهی قدیمی تر اونها وجود داره. الان یه حال این تعبیر حکم حکومتی از تعبیراتی است که جدیده. ما صرف نظر از این اختلاف در اصطلاح بین متقدمین و متأخرین، اگر نگاه بکنیم اون چه که مسلمه اینه: فقیهان ما چه متقدمشون و چه متأخرشون در این که فقیه دارای یک شأنیست به نام حکم غیر از شأن فتوا، تقریبا متفقا. یعنی این مطلب مورد تسالمه که فقیه میتواند حکم کند. حالا این که ماهیت این شأن چیست، ماهیت این حکم چیه، محدوده این حکم و اختیارات حاکم در چه حدی است، اختلافات شدیدی وجود داره. اختلاف زیاد، ولی در اصل این که این شأن هست و حاکم میتواند حکم بکند، اختلافی نیست. من بله بله، فرمایشی دارین؟ شهید اول، من حالا نمونه هایی از تعبیراتی که در این رابطه وارد شده عرض بکنم. شهید اول در بیانی در القواعد و الفوائد جلد اول صفحه 214 و 215 اشاره به این شأن در مورد پیغمبر دارند. ایشون می‌فرماید تصرف النبی صلی الله علیه و آله و سلم تارتن به تبلیغ